أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در مسئله 19 فرمودند اذا نظر ان لا يتصرف في ماله الحاضر شهرن او شهرن او اکرهه مکرهون على التصرف او كان مشروطا علي في ضمن عقد لازم ففي منعه من وجوب الزكاة وكونه من عدم التمكن اشكاله لأن القدر المتيقن ما إذا لم يكن حاضرا عنده. اگر توجه داشته باشید، مطالعه کرده باشید، این مسئله 19 هم از همون مصادیق مسئله 17 و مسئله 18 است و مرحوم سید یه مسئله را سه مسئله کردم و چرا دیگه نمیدانم. مسئله 17 که مسئله 18 و مسئله امروز ما همون مسئله 17 است، اینه که یشترط در وجوب زکات التمکن من التصرف. این مسلم پیش فقها ها و مسلم پیش مرحوم سید و اشکالی در مسئله نیست. مسئله 17 هم دو تا مثال زدم. در مسئله 18 هم دو تا مثال زدم. البته تو مثال هاش اشکال داشتم. تو مسئله 18 هم همینه. یشترطو در وجوب زکات، وجوب خمس، وجوب کفارات، همه یشترطو تمکن در تصرف مالش داشته باشم. و اما اگر تمکن در تصرف مال نداشته باشد، اون موقع زکات واجب نیم، خمس واجب نیم. هر وقتی که تمکن پیدا کرد، اون واجب منجز می شود، اون واجب که بالفعل منجز می شود. مسئله 18 همون مسئله 17 همین، مسئله 19 هم همینه. حالا در مسئله 19 دو سه تا مثال میزنن، چنانچه در مسئله 18 نسیان و غفلت رو مثال زدن، در این مسئله 19 هم میفرمایند اذا نظر ان لا یتصرف فی ماله الحاضر. مال داره اما هنوز موقع وجوب زکاتش نشده، مال داره اما هنوز موقع وجوب خمسش نشده، نظر میکند این که تصرف در مالش نکنه. حالا مثالم میزنن، چرا مثال به شهر و شهرین نمیدونم، همین مقدار اگه فرموده بودن که اذا نظر ان لا یتصرف فی ماله الحاضر دیگه بس بود بگن که زکات واجب است یا واجب نیست. اما حالا شهرن او شهرین را هم مثال میزنن، او اکرهه مکرهن علی تصرف. مال داره اما مثلا خانش رو پروم کردن، تصرف در اموالش نمیتواند بکنه. او کان مشروطن علی فی ضمن عقد لازم. به یک مثلا ازدواج میکند در ضمن عقد میگوید به شرط این که امسال تصرف در مالت نکنیم، در یه عقد لازمی شرط میکند عدم تصرف در مالش. ففی منعه من وجوب زکات، آیا این زکات در حالی که تصرف در مالش نمیتونه بکنه، آیا این وجوب زکات هست یا نه؟ ففی منعه من وجوب زکات، چرا واجب نباشد؟ و کونهی من عدم تمکن، از مصادیق مسئله 17 و مسئله 18 باشد که یشترط در وجوب زکات التمکن من التصرف. می فرمایند که اشکاله، نمیتونم بگم که اینم تمکن نداره پس باید زکات نده. چرا تمکن ندارن؟ در حالی که تمکن که دارن. میفرماید لأن القدر المتیقن، از اون قاعده کلی که یشترط این که تمکن داشته باشد در تصرف مال، قدر متیقنش این جهانی، قدر متیقنش اونجاست که مثلا مالش دوز برده یا مثال می زدن در مسئله 17 این که بالفعل مال نداره بعد مالدار میشه. میفرماید این عدم تمکن یه قدر متیقن داره، اون قدر متیقن که واجب نیست زکات، اما دیگه هر کجا که شک کنیم باید زکات بده. بذای تهافت حسابی بین مسئله 17 و 18 و 19 پیدا میشه تو مثالا. اصل مطلب را قبول دارم، این که باید در وجوب زکات، وجوب خمس تمکن از تصرف داشته باشه. تو مسئله 17 می فرماید اشتراط تمکن من التصرف فی ما یعتبر فیه الحول کالانعام و النقدین، و اما فی ما لا یعتبر فیه کالغلات خلاف و اشکال، که فرق گذاشتن در زکات بین اونجا که حول سالدار باشد مثل نقدین، و اونجا که سالدار نباشد مثل قلات. اما اصل مسئله رو قبول دارم. در مسئله 18 فرق گذاشتن بین نسیان و غفلت که دیروز صحبت کردیم، اذا کان له مال مدفون و نسی موضعه لا یجب فیه الزکا فتوا داده الا بعد العصور و مضی الحول من حینه، و اما اذا غفل عنه یجب فیه الزکا. چرا؟ لانه یتمکن من تصرفی تصرفه، که ما اشکال داشتیم. حالا توجه کنید، ببینید، حالا ببینید این مسئله 17 و 18 بود، کبرای قضیه را ایشون قبول داره. در مسئله صغرا و مصادیق نتونستن جاذب بشن کلی. حالا امروز هم همینه، نذر کرده است تصرف در مالش نکنیم. البته باید یه داعی و اقلایی باشه تا بتونه نذر کنه، و الا اگر راجح نباشد نذرم نمیتونه بکنه. حالا فرض کرده مرحوم سید یه دعای اقلایی داره در این که تصرف در مالش نکنه، یه مثال. یه مثال دیگه، شاید یه مکرهی نمیذاره تصرف در مالش بکنه، گفتم که خونشو پلوم کردم نمیتونه بره تو خونه پول ورداره خونس بدهد یا گندم تو خونه زکات بده، یا تو عقد لازمین شرط کرده تصرف در مالش نکنیم. نه، همه مصادیق عدم تمکن من تصرفه. میفرماید که اون کبرای کلی تو این مثالا نمیان. چرا؟ میفرماید اون کبرای کلی قدر متیقنش اون مثال مسئله 17 و مسئله 18 است و مسئله 19 از اینجا بیرونه. وقتی بیرونه باید زکات بده.
اگر ملاک برام روشن بشه مصداق واردش همون محجوره. به کی میگم نمیتونه لذا
نمیدونیم. این همین مباحثه امرو چه فرقی هست بین این که نسیان کرده و ما مالش رو گم کرده یا این که خونش رو پلم کردن نمیدونن تو خونش بره؟ چه فرقی با هم داره؟ هر دو تمکن در تصرف نداره و باید بگی زکات در او واجبه. چه فرقی میکند بین این که به زور تصرف در مالش نتونه بکنه مثل که خونش رو پلم کردن، یا این که نه خانش رو مثلا میفروشد به عقد لازم به شرط اینه که تصرف در اون خونه دیگه نکنه؟ نمیتونه تصرف بکنه شرعن به واسطه اون شرط اوفو به شروطه. هم
چه تفاوت میکنه؟ دست خودش ایجاد کرده، به خواست خودش ایجاد کرده، غیر از اون محجوره. خودش ممنوع کرده، اینه که عرب نمیپسنده، خودش باعث عدم.
چه تفاوت میکنه؟ بالاخره تصرف در این مال نمیتونه بکنه، حالا خودش کرده یا دیگری. مسئله 17 همینه، مسئله 18 همینه، مسئله 19 همینه. رو هر سه تا مسئله ما میگیم که زکات واجب نیست. چرا؟ اون کبرای کلی که تو اون کبرای کلی مرحوم سید اشکال ندارند، هیچ کس اشکال نداره. روایت هم داریم این که یشترت و فی وجوب زکان التمکن و فی تصرفه، و این تمکن فی تصرف شد تا مثال داره. حالا مرحوم سید یه جا میفرماین که مثلا در مسئله 18 اگر یادتون باشه میگفتن که اذا قفل زکات واجبه لانه یتمکن فی تصرفه. در اینجا میفرمایند که زکات واجبه برای اینکه قدر متیقن باید بگیریم. قدر متیقنش اونجاست که تو عقد لازم نباشه. اگر مثال میخواید بزنی صد تا مثال هست و مثال که مطلب رو درست نمی کنیم. اگر قاعده کلی بخواید، قاعده کلی داریم، یشترت و در وجوب زکات از تصرف فی ماله، و اما اذا لم یمکن ان یتصرف فی ماله لا یجب علیه زکاه. دیگه ما بقیشم میدیم دست عرف. عرف هر کجا گفت تمکن داری تمکن، هر کجا گفت تمکن نداری تمکن نداری.
محجور
بالاخره الان تمکن از تصرف نداره. رجا قدر متیقن گیری یعنی چه؟ شما اون عام را قبول داره یا نه؟ اگر عام را قبول داره سیاده، اگر عام را قبول نداره دیگه برمیگرده به قاعده. قاعده هم اینجا ایشون میگرد اشتغاله، در حالی که قاعده براعته. حالا اون نسیان که میکنیم، نسیانی که مثال دادن که لایجه بوفیه زکا تو قفلتش چشکال کردن، اون نسیانش میفنون لایجه بوفیه زکا. در مسئله 17 فرمودن که اشتراط و تمکن من التصرف فی ما یعتبر فیه الحول. اشتراط و تمکن من التصرف یک کبرای کلیه، مسلم پیش اصحابم هست. حالا اگر کسی شک بکنه، شکم نیم، اگر کسی شک بکنه آیا این یشترط فیه تمکن عامه یا نه، نوبت به چی میرسه؟ نوبت به اصل میرسه. نمیدونه زکات براش واجبه یا نه، براعت میگه زکات برات واجب نیست. مرحوم سید میگن نوبت میرسه به اشتغال در مسئله امروزمون. میفرمایند قدر متیقن، لأن القدر المتیقن ما اذا لم یکن حاضرن عنده، وقتی چنین باشد در این باره نمیدونیم جواز تمکن داره یا نه. اشتغال یقینی، براعت یقینی. کدوم اشتغال؟ بزا همه جا میشه براعت. بزا الان نمیدونه واجب، این واجب منجز داره یا نه. رفع هم آلا یعلمون میگه نه. هیچ جا نوبت به براعت نمیرسه، به اشتغال نمیرسه. و مرحوم سید از این جمله آخر لأن القدر المتیقن ما اذا لم یکن حاضرن عنده فهمیده میشه که یشتر توفیه تمکن، و اگر تمکن نداشته باشد باید زکات بده، برای اینکه اشتغال یقینی، براعت یقینی میخواد. بهشون میگیم اشتغال یقینی کدوم؟
اصل عدم مانعیت، آیا این نظر من مانع شد از تصرف؟ الاصل عدم مانعیت.
خب اینه که وجوب نیمده آخه، نیمده. حالا نمیدونیم الان وجوب میاد یا نه براعت دیگه. بذار فرض ما اینه، یه ما دیگه وجوب زکات میشه، مسئله را خلطش نکنید، حیفم هست از شما خواهی مسئله را من تکرار بکنم. فرض مسئله تو 17 و 18 و 19 اینه، یه ما دیگه زکات باید بده، اما هنو واجب نشده ممنوع از تصرف شو. حالا الان سالش رسید، خمس باید بده یا نه؟ برایت میگه نه. شب و مصفف کدومه؟
قبلن تمکن داشت، الان تمکن داره یا نه؟ اصل تمکن رو اجرا میکنه، زکات برش واجبه.
تمکن چه ربطی به مسئله مادره دیگه؟ میدونه تمکن نداره. حالا اصل مسئله رو درست کنیم، میدونه تمکن نداره، زکات برش واجبه یا نه؟ نه. حالا موقع اینش که باید زکات بده، تمکن نداره. تمکن نداره به معنی این که نسیان کرده، تمکن نداره به معنی این که نذر کرده، تمکن نداره به معنی این که مکرهی جلوش گرفته تصرف در اموال نمیتونه بکنه. حالا نمیدونه زکات برش واجبه یا نه، رفعمالای علمون میگه نه. همه جا به جای اشتغال برایت.
به جای
اینکه
ما بدونیم تمکن نداره،
که یه دفعه گفتید پس این خلاصه یه حرفی. بجا اگر مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه مسئله 17 و 18 و 19 رو یه مسئله کرده بودند و یه جمله‌ای که به شأن سید بخوره فرموده بودند عالی در میمند. یشترتو در وجوب زکات التمکن عرفن، و اگر عرفن تمکن از تصرف ندارد لا یجب فیه زکات. اون چه مرحوم سید میخواستن درست میشود، درست میشد به این معنا که دیگه میذاشتن گردن عور، گفتن اگه نذر کرده باشد اینجاها تمکن از تصرف داره. میگفتن اگر تو عقد لازم باشه تمکن از تصرف داره، تمکن از تصرف نداره اونجا که مثلا مکرهی جلوشو گرفته باشد بگید که باید این گندمت رو نبری خونه. عالی در میمه. میدادن دست عرف، وقت اختلاف ما با مرحوم سید این میشو. ما میگیم در همه این مثالها تمکن از تصرف نداره پس لا یجب فیه زکا، تا اون وقتی که تمکن از تصرف پیدا کرد. حالا تمکن از تصرف نداره، گاهی مثلا نسیان کرده، گاهی غفلت کرده، گاهی مکرهی جلوش گرفته و گاهی موانع مال را گم کرده و امثال اینا. مرحوم سید بفرمود نه، این مثالایی که تو میزنی غلطه، عرفن تمکن از تصرف داره. تمام میشد مسئله. اما شه تو مسئله و یه حرف، اون وقت تو مثالا ایشون موندند. گاهی میفرمایند که این مثال عدم تمکن ما نحن فیه نمیگیره، گاهی نمیتونن فتوا بدن میفرمایند فیه اشکالون، گاهی مثلا مثل نسیان میتونن فتوا بدن، مثل گم شده مال میتونن فتوا بدن، میفرماین لا یجوز. اصل مطلب حرفی نداره، مثالا حرف داره، مثالا هم حرف داره. برای خاطر این که عرف از نظر ما همه اینا را میگه که امکان تصرف نداره. بعضی ها بگن همه این مثال ها امکان تصرف داره. مرحوم سید بعضی هاشو میفرمان امکان تصرف داره، بعضی ها میگن امکان تصرف نداره. بعضی ها رو میفرمان فیه اشکالون، بعضی ها رو میفرمان که نه لایجه. مثل همه موضوعات دیگه. میگه که مرحوم سید ایاتون باشه، چند روز قبل گفتم مرحوم سید حاشیه ای دارن بر مکاسب، خیلی پربار انصافه. خوشا به حال اون کسی که تو جلسه ما یه دوره این حاشیه بر مکاسب را مکاسب خونده، این حاشیه را مطالعه کرده، انصافا پرباره. ایشون همون اول که وارد می شوند می فرماید نرو در معاملات، در تعبدیات، برو دنبال عرف. معاملات همه در مقابل عبادات، عبادات روایت میخواد، عبادات عصم میخواد، و اما معاملات عرف میخواد. هر کجا عرف تجویز کرد عمل کن، هر کجا من کرد عمل نکن. اینم مسئله 19. مسئله 20 می فرماین یجوز و ان یشتری من زکاتهی من سهل سبیل الله کتابن او قرآنن او دعا و یوقفهم. میتونه از زکات کتاب بخره وقف کنه. اگر کسی بگه زکات بر 8 چیز میشه بعد مصرف کرد به طور جمع، و فرمایشون خوبه. و اما اگر کسی بگه باید به فقرا داد، اگه فقیر نیست نوبت میرسه به چیزهای دیگه، مسئله مشکل میشه. ولی علی کل حال میفرماید میتواند کتاب بخره و وقف بکنه. حالا که وقف کرد میتواند خودش متولی وقف بشه، می تواندم اولادشو نسل بعد نسل متولی بکنه. و یجعل التولیه بیده اول اولاده، اما ولا اوقفه على وغيره ممن یجب نفقته علی لا بأس به. پسرش واجب و نفقه است، کتاب نداره، برای پسرش کتاب میخره. میگن طوری مسئله برمیگرده به یه مسئله مهمی، و این که مثلا پسر واجب و نفقه پدره در خوراک و پوشاک، در مسکن، آیا خونه خریدن براش میشه یا نه؟ آیا خرج مخارج زن این پسر بر باباست یا نه؟ آیا کتاب خریدن برای این سرمایه به این پسر دادن اینها وجوب نفقه است یا نه؟ مرحوم سید اختلاف فتوا دارن. بعض اوقات میگن که وجوب نفقه مختص به خرج مخارج روزانه است. بعض جاها میفرمایند که نه، خرج و مخارج این حتی راجع به زنش اینجا خیلی بالاتر. میگن میگن برای پسرش خونه بخره تورین دیگه خمس نداره، زکات نداره، برای پسرش کتاب بخره، پسرش زن بده. وقتی زن داد دیگه خرج و مخارج زنم بر عهده این پسره، بر عهده این پدره. و گفتنش انصافا مسئله مشکلیست. تقاضا دارم روی مسئله مشکل یه فکری بکنید تا فردا انشاءالله.